جلسه 11.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در تفسیر حدیث دوم چهل حدیث حضرت امام رضوان الله علیه است که در رابطه با ریا و ریشه یا ریشه های ریا و راهکارهای اصلاح مسئله ریا مطالبی رو در این باب ایشون بیان می‌فرمایند. این نکته رو باید ما توجه داشته باشیم که انسان همواره به واسطه انگیزه هایی که در نفس او پیدا میشه افعال و فعالیت هایی رو انجام میدهند. همه عمدتاً فعالیت های انسان وقتی که آگاهانه باشه با یک انگیزه های شکل میگیره. اون وقت بینش های ما در تحقق انگیزه ها دخالت داره. این هم یک نکته دیگری که در نفس انسانی جاری است. اگر انسان بینش الهی داشته باشد اعتقادات ایمانی داشته باشد، ایمان به غیب برای او شکل گرفته باشد، حتما انگیزه های او هم مناسب با این اعتقادات باید باشه. از این جهت مسئله ریا که مطرح می شود به گونه ای تنافی داره با اون مبانی اعتقادی انسان که مقتضای اعتقاد این است که اعتقاد ایمانی اعمال و رفتار بر اساس همان انگیزه های الهی انجام بشود. اما چون انسان در این عالم قرار داره، در روابط اجتماعی قرار داره، در حال روابط اجتماعی یا دنیایی یک نقشی در فعالیت های انسان هم داره، از این جهت گاهی برای انسان مؤمن غفلت حاصل میشه که در اعمال و رفتارش به مقتضای اون موازین ایمانیش حرکت بکنه و اون انگیزه های الهی در اعمالش محرکش بشه. اینجا انگیزه های دنیایی به تنهایی یا در روابط اجتماعی جلب توجه دیگران و امثال آنها انگیزه برای اعمال او می شود، که در عمل در حقیقت یک سیر برخلاف اعتقادش خواهد داشت. و شیطان هم که خودش رو در برابر خدای متعال قرار داد، از درگاه الهی متروک شد، همتش همینه که انسان حتی از امکان اون ارتباطات بینشی و عملیش با عالم غیب قطع بشه. فقط اعمال و رفتار انسان شکل این سویی داشته باشه، دنیایی داشته باشه، که شکل دنیایی قهرن همون میشه که خودش درباره انسان گفت: اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. آیا خدای میخوای آفرینشی داشته باشی در دنیا که خونریز باشه و مفسد باشه؟ لذا سعی میکنی که با وساوسش این مسائل ظاهری را جلوه بده انسان، چون این نکته رو بین پرانتز بهش توجه کنید. امورات هر چه نزدیکتر باشه انسان به نهایت حسب ظاهر ارتباطش زودتر برقرار میشه. به عنوان مثال شخصی قائل به خدا بشود، خب اگر به تمام این خدا رو با چشم ظاهر ببینه خب خیلی بهتر بید، به دلش هم نشسته، هم گرایش به پذیرش خداش حفظ شده، همین جنبه حسگراییش که نزدیکه. در اعمال و رفتار همچنینه، و هم انگیزه های ظاهری محرکیت ظاهریش برای اعمال رفتار ظاهر قوی تره. نزاش سعی میکنه شیطان این انگیزه های ظاهری رو بیشتر برای مؤمنان جلوه بده. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که از اونجا که عمل در شخصیت انسان تأثیر خاصی داره و عمل هم بدون اون محتوا و انگیزه اون عمل واقعی نیست، از این جهت به انگیزه‌های اعمال با توجه خاصی بشه. علاوه بر این که به خود چهارچوب عمل ما لازم است توجه بکنیم که بر طبق دستور و فرمان خدا و اولیای خدای متعال است که ایمان اقتضا میکنه این گونه انسان باشه، که اطاعت است. این اطاعت بعد اون جنبه درونیش هم حفظ بشه، چون وقتی که عملی ولو خوب انجام بشه اما برای اینکه فرمان آمر اطاعت نشه، برای انجام فرمان او نباشه، خب در حقیقت این اطاعت حقیقتا شکل نهیه دفته، یه ظاهری از اطاعته. از این جهت اون نقش اساسی رو در تکامل انسان ایفا نمی‌کنه. خب برای استیفای بحث حضرت امام ذوالنون علی ریا رو در ابعاد سگانه وجود انسان تقسیم کردن که امکان داره که جریان پیدا بکنه در اعتقادات، در اتصاف به اوصاف نفسانی و در اعمال، که از جهت دستبندی و عناوینی که در بیانات دینی برش مترتب میشه، ریای در اعتقادات به نوعی به نفاق تعبیر شده است. و در بحث نفاق بحث کاملش میشه. اون چایی که بیشتر اینجا بحث میشه ریای در اعمال هست. بنابراین ریای در اعمال هم بدون ارتباط به ضعف در ایمان نیست. اون هم که کرد کردی اون بینش های انسان هرچه قوی تر باشه، تأثیر انگیزهی قوی در اعمال ما خواهد داشت. از اون جهت ما برای اینکه خلاص بشیم از آسیب ریا، باید توجه ایمانی رو در زندگانی دنیا قوی بکنی، زیاد بکنی، یعنی به این معنا که ما همواره توجه داشته باشیم که در هستی و شون هستی به خدای متعال تکیه میکنیم، از او فیض هستی میگیریم، خدایی که هموار ما را فیض هستی می دهد برای کمال لایق آفریده، از او استمداد بگیریم برای حرکت در مسیر اون کمال لایق. لذا امام ذوالنون علی در فصل دوم از این بحث ریا در مقام اعتقاد این نکته رو بیان میکنند که علم غیر از ایمانه. انسان اولی که در وادی ایمان قرار میگیره به نوعی علم پیدا میکنه به عالم غیب، اما با ادامه دادن این توجهات و تفکر کردن در نحوه خلقت خودش و شؤون وجودی خودش، این علم کم کم به ایمان، اون عقد قلبی، اون باور قلبی می انجامه. نکنید امور این عالم، احکامی که این عالم داره، نوعاً علم به اونها با ایمان به آنها مساوی نزدیکه، چون از اموری هستن که انسان به اونها ارتباط داره، حسب ظاهر تأثیر پذیری از اونها را احساس میکنه. از این جهت این آگاهی در این روابط و ایمان به این روابط ظاهری نوعا هست و نیاز به خیلی دقت کردن و تفکر کردن و اینها نداره. بر کسی که اولین درک های ساده را از خودش داشته باشه و روابطش با این عالم توجه بکنه، یه چنین مرحال ایمانی برایش پیدا میشه. اما ایمان به عالم غیب نیاز به تفکر، تذکر، توجه مستمر داره که علاوه بر علم انسان این معلومات مربوط به عالم غیبش رو تکرار بکنه. لذا قرآن کریم یعنی همواره آیات الهی را به رخ ما می‌کشه، به موجودات این عالم و خودمون ما را متوجه می‌کنه برای اینکه اون جنبه ربط وجودی این موجودات به عالم غیب فرمایه مورد توجه قرار بگیره. این وجود با همه خصوصیاتش آیه است، نشانه است. نشانه از چی؟ از خودش. نه دیگه خودش در نشانه، یکی نشانه از خود من نهده. نشانه عمدتاً برای غیره که این آینه برای اونجا بشه. لذا فرمود در خصوصیات این توجه بکنید. افلم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض ما خلق الله من شیء. آیا نگاه نمی کنن در اونجایی که خدا آفریده تا اینکه از این طریق خلاصه راه به عالم غیب پیدا بکنه؟ لذا گاهگاهی مطالبی بیان میکنه، منتها به این صورت که اینها با همین خصوصیات نشان دهنده عالم غیبند. شاید شما تفکر بکنید، شاید شما برای تعقل بکنید. این آیات سوره روم رو من تذکر خیلی خوب است ما بهش توجه بکنید که بعضی قسمتاش هم امام حسین علیه السلام در سفر کربلا برای بعضی ها خواندن که توجه بدن که حرکت ما مبدعی بیدنی. حالا هر کس تو این حرکت قرار بگیر. خب از اول سوره در رابطه با مغلوب شدن رومیان در برابر مشرکان و وعده غلبه رومیان را به مشرکان میدهند و همون بعد غلبه هم سیغلبون بون فی بضع سنین و من لله الامر من قبل و من بعد. چه قبل از مغلوب شدن رومیان که دین توحیدی داشتن، چه بعدش امر به دست خدا، یعنی امور از خدا جدا نشده. و یوم اذن یفرح المؤمن به نصر الله. وقتی که پیروز شدن مؤمنین به یادی خدا خوشحال میشن، چون مؤمنن دیگه امورات این عالم رو به خدای متعال متکی میدانند. لذا از این جهت خوشحالیشون این گونه خواهند. ینصر من یشاء و العزیز الحی رحیم. وعد الله، این وعده خداییست. لا یخلف الله وعده، مضمونش اینه که به هر حال کسی که با خدا مرتبط باشه خدا اون رو پیروزش میکنه. ولی اون که نه اکثر ناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدونن، یعنی هیچی نمیدونن، نه میدونن اما ظاهری هم میدونن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، از آخرت یعنی از پشت پرده غافل هستن. پشت پرده همون عالم غیب دیگه، روابط غیبی دیگه. بعد آیات بعدش بیان میکنه که اگر این راهکار را ما به کار ببندیم، انسان و عالم غیب مرتبط میشه، متوجه میشه. اولم یتفکرو فی انفسهم ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لغافلون. آیا فکر نمی کنن در خودشون که خدا چی آفریده در آسمان ها زمین، که حتی که آفرین جز همین واقعیت آثار واقعی متبدل میشه، اینا این واقعیت مطلق مطلق نیست، به یه واقعیت مطلق دیگه میکنه تو محدوده بعجل مسمم از بین میره، هر چیز بیقراری به یک باقراری تکه میکنه. بعد یکی از آهای تنبه را هم بیان میکنه که سیر بکنیم در شهرها ببینیم عاقبت اون کسانی که تکذیب کردن آیات الهی را. من آیات در این زمین زیاده که ارهاد ارزینه برای این که ایمان انسان شکل بگیره و تقویت بشود، تفکر در آیات الهی خیلی مطلوب است که ما خصوصیات گوناگون موجودات رو که توجه بکنیم، پی به وجود قضیه مطلق الهی ببریم و همواره توجه بشه باشیم که اینها به او قیام دارن. در همین رابطه نسبت به اعمال و رفتار خودمونم وقتی توجه بکنیم، هر حال دنیا چی که من برای دنیا این کار رو انجام میدم و به هر حال دیگران کی هستن، چه هستن، چی دارن که من برای خوش آمد اونها که به هر حال گاهی با یک امری میان با یه امر سستی میره. نوعا در روابط اجتماعی انسان ها اینجنین هستن دیگه. اون چرا که حق است اون خوشنودی خدای متعال. این رو هم باید توجه داشته باشید. نزا در فصل سوم از امام زمان علی این توجهات رو به ما میدن که ما این مسائل رو توجه میکنیم که هم ایمانمون قوی میشه، هم اعمالمون صالح میشه. توجه میکنیم که اعمال صالح خودش مطلوبیت ذاتی داره که برای اطاعت از اون کسی که امر به آن کرده انجام بشه، که این اطاعت این مطیع را بالا میبره. اطاعت با مطیع پیوند وجودی پیدا میکنه. به این معنی که به هر حال انسان است و اعمال و نیاته، چون نیت قیام من داره بیه، عمل هم نیت قیام به عامل داره. دیگران خارج از انسان هست، یه رابطه ظاهری با انسان دارن، اما انسان رابطه حقیقی با خودش داره، با اعمال و رفتارش داره. قل کلون یعمل و علا شاکلته، این آیه فرنگر این حقیقته. او اپیان بر هر کسی مطابق شاکلش آنچرا که به حال خودش رو میسازه عمل میکنه. اگر چه اعمال اجتماعی باشه، اما این عمل اجتماعی چه خوبش چه بدش، خوبیش یا بدیش از خود شخص سرچشمه میگیره. این مطالب ثابت شده از آن که علوم برحال اون چنانسی اینها یه مقداری، اما کاملش در علم دینه. پس بود فاعل الخیر خیر من فعل، فاعل الشر شر من فعل. این رابطه تنگ و تنگ بین عمل و عامل و اون جهت عمل رو بیان میکنه. کننده خیر از خود خیر بهتره، چون قصد خیر رو کرده، این قصد با خودشه، این کار خیر از او صادر شده. فاعل و شر شر و مفعل، انجام دهنده بدی هم بدتر از خودشه، خود فعله، این بدی رو انتخاب کرده. لذا وقتی که شخص تنبه پیدا میکنه که این کار رو انجام نده، این یک مرحله در مسیر خیر، لذا فرمان پشیمان بشه، از کار بدی شاید پشیمان بشه که امر درونی بفهمه که شر بده، چرا من بد رو انتخاب کرد. این پشیمانی فرمان توبه است، بازگشته از عمل بده، چون حقیقت بازگشت از درون شروع میشه. انسان از درون پشیمان نشه، آبا اصلا مصلحتی کار رو انجام نده، یک روز خدای نکرده این باطل ظهور میکنه، از درون پشیمان نشد، انقلاب بهش پیدا نشد. اما اگر نه، واقعا از درون شخص انقلاب بهش پیدا بشه، اگر هم برسن به ظاهر موفق نشه برای تدارک، باز پیشه، توی حالش عوض شد، این دیگر روم شد. این مهمه. بعد در حال این توجهات به روابطمون با خدای متعال، به روابطمون با اشیا و انسان‌ها تأثیر گذاره در شکل گیری اعمال ما. که اگر کسی خدای نکرده مبتلا به ریاست، اصلا قلع بشه، کنده بشه این ریا از او. واقعیت رو ببینید که واقعا دیگران تأثیر حقیقی در وجود ما ندارن، یه تأثیر بیرونی دارن که تخیل یک تأثیر محرک گاهی میشه. گاهی شده انسان اول یک کاری انجام میده، خیال میکنه دیگه به خودش اومد، یه حالت خوشحالی درش پیدا میشه، وقتی میسنجی میرسن او بی تفاوت گذاشته، مثل اون کسی که در سر تکدیه از دیگران میگیم،
چشش به دست دیگران میده. طرف هر کاری که میکنه با این دستش خیال میکنه داره پول میده. وقتی دلا میشه اینجاش هم بخارونه. خیال میکنه دست کرده که
این ذهنیت
محال
به انسان حالت میاده. اون تا باید انسان دقت داشته باشه خیلی از این ذهنیت رو باطل بشه. چون به هر حال اگر هم واقعا دیگری از کار خوب انسان خوشحال بشه، این خوشحالی آنیه. برفض بعد از خوشحالی هم یک ترتیب اثری بده، اینم گذران. اما وقتی برای خدای متعال باشه، این اصلا گذران نیست. آثاری که بر رضایت الهی از اعمال انسان حاصل میشه، نمیتونیم تصورش بکنیم. اینا رو انسان توجه داشته باشه. بله. خب روایات در باب ریا متعدده. در مذمت ریا و نشانه های ریا کننده، اون روایتی که حضرت امام رضوان الله در اینجا در فصل چهارم میارن میخونیم، در ذیل آیه آخر سوره کهف، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، امام صادق علیه السلام میفهمن که تأثیر عمل صالح رو بیان میکنه مثلا. که عمل صالح علاوه بر این که برای خود عامل تأثیر گذار است، قطعا در بیرون هم اثر میزن. و بعد عمل طالح و غیر صالح همچنین، علاوه بر اینکه در خود عامل تأثیر سموده، در بیرون هم اثر میزنه. اگرچه گاهی شخص تنیتی نکرده باشه، اما به هر حال بعضی مسائل به صورت قهری تأثیر گذاره. این روایت بقیه این است که انسان توجه به حالات نفسانی خودش داشته باشه. بلکه اول جلو یه عمل و چه هم از ثواب شخص یه کار ثوابی انجام میده، لایت رو به این وجه الله توجهی به خدا نداره، طلب میکنه تزکیه مردم، آن بگن چه آدم خوبی، میخواد به گونه این نمایش بده بشنوانه دیگران رو، یسمه یشته یعنی یسمه به هلنا پرسی این کسیست که شرکه به خدا بود. بعد از که ما من عبد اثر به خیرم، هیچ بنده ای نیست که خیلی را مخفیانه انجام بده، فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له خیرم، ایام میگذرد اما خدای متعال این کار خیر او را آشکار میکنه، این تاثیرگذاری شده بیان میکنه. هم در خود شخص تأثیر گذاشته، هم در دیگری. در دیگری به این که انسان دیگران میبینن کار خیلی دیگری انجام ده، تحریک میشن برای انجام کار خیلی. و هیچ بنده این نیست که کار شرزی را مخفی بکنه، ایام میگذرد تا اینکه خدا متعال شرز او را ظاهر میکنه، اگه اینکه به حال از آن توبه بکنیم. به هر حال مسئله اخلاص مسئله بسیار مهمی است که انسان در اعمال و رفتارش هرچی داشته باشه عمل پاک میشه. حالا اجمالاً تا جلسه آینده که انشاءالله ادامه بحث داشته باشیم این رو توجه داشته باشیم، اعمالی که محرک ما سفارش خدا و اولیاء خدا و محبوبیت نزد اینها باشن، این عمل عمل حال خداییه. به وساوس در کنار آن توجه نباید داشته باشیم، چون وقتی هم که انسان مشغول میشه شیطان میاد با خدای دیگری نگاه میکنه، نکنه تو داری به دیگری انجام میدی. شیطان میخواد در حال یا ریایی بکنه عمل رو، یا اگر نتوانست در وسط کاری میکنه انسان دست برداره از عمل. این کار شیطان، شیطان هیچگاه ترغیب به خیر رو نمیکنه. این رو توجه داشته باشه. لذا وقتی که انسان عملی رو با اون محرک الهی انجام داد، این امور آمد، این امور از وساوس حساب میشه، پس باید بهش اعتنا نکنه، ادامه بده عمل رو. این طور باید ما فرمودن برحال از نماز اجتماعی دیگه، مثلا نماز جماعت میاد، این همه ثواب برش برمی کردن. خب جماعت دیگران میبینن، این ذهن انسان میاد اینه به طرف دیگران، آیا برای که دیگران خوشحال بشن من این کار انجام میدم، یا اینکه نه شرع مقدس فرموده، خدای متعال فرموده که آثار معنوی و ظاهری و جماعت باره. ما باید به اون سفارشات اوزیا الهی توجه بکنیم که محرک ما بشه برای اعمال، چه عبادی چه غیر عبادی. وقت در این بین چیزهایی آمد بهش اعتنا نکنیم. خب یکی از اعمال عبادی هم توسل به اهل بیت علیهم السلام، این رو هیچ کنه باید ما غفلت کنیم. فرمودن دوستان ما به خلاصه حزن ما محدوم میشن، به سرور ما مسرور میشن. این رو ما همواره توجه بشه باشیم که اظهار حزن در ایام حزن اهل بیت برای ما در حال مطلوب ما رو در مسیر اولیاء الهی قرار میده و شعائر را تثبیت میکنه و مظلومیت او در الهی روشن میشه، ظالمیت ظالمان روشن میشه. این دیدگاه ها توجهات عقلانی و اظهارات عاطفی محبت رو به هر صورت که شده ما اظهار بکنیم با عشقم، با به هر حال اموری که مورد سفارش اهل بیت علیهم السلام است، خواندن شعر، گشادن شعر، شرکت در مجالس عزاداری و شنیدن معارفشون. خود امتحان هموار ما را در دنیا و از اخوه با همراه با اولیاءش بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون. یه 5 دقیقه چند دقیقه ما برای جواب دادن به سوالات در خدمت دوستان.
یه حدیث داریم که میگه ریا از راه رفتن یک مورچه در روی یه صخره تار در شب تاریک شناختش مشکل تر است. بس قائم شدن در حین عمل خودش میمونه که این عمل ریا حساب میشه یا نمیشه از اون شخص شدن.
این روایات برای اهمیت ریاست و این که ما دقت داشته باشیم. اما اون مطلبی که عرض کردم راهکاره که ما توجه داشته باشیم محرک ما برای عمل چیه؟ اطاعت از دستورات الهی هست. لذا فرمودن اگر محرک این بود، حالا ما فهمیدیم، دیگری هم فهمید، حالا خوشحالم شدیم، این ریا نیست، چون محرک اون نبود. اون عمده محرک کرد اول عمل تا آخر عمل محرک ما اطاعت از خودم اطاعت باشه. میخواییم این دستور رو حق میدونیم برای اطاعت باشه.
مثل این که میگم توی واجبات اگه شد شما حتما عمل رو تمومش کنید، اگه تو مستحبات سراغتون اومد سعی کنید ترک کنید.
بله ریا، اگر ریا آمد، ریا یعنی همون انگیزه، قصد، نیت.
اونجایی که شک هست
نه، اونجایی که شک نه. اگر ما احراز کردیم که محرک ما انگیزه و قصد اولیه ما خداست، این رو اعلان بکنید، چون اگه به او اعتراف بکنید او همیاد. این به طور کلی اینجوری در هر شکی، شک کار شیطانه. همیشه شک یک سابقه یقینی داره. وقت شیطان بخواد در اون امر یقینی هر تردید ایجاد بکنه، اینو باید اعتنا بهش نکنی. شک در هر چیز میخواد باشه. یعنی شما اینکه به هر حال در این شی شک میکنی که اینه یا نه، به هر حال در اینجا یه به چیزی یقین داری دیگه، یه جسمی هست مثلا. اونطور نمیدونی این جسم مثلا گیاه یا حیوان، تردیدی نمیگه. شک مطلق تو ما نداری، شک در چیزی که اون چیز به هر حال با یک یقینی هم رو همین مثال کرده. یقین داریم این شی وجود خارجی داره، اما که دورم از نزدیک نمیتونم، نمیتونم ببینمش چیه، شک میکنم آیا سنگ یا درخته یا حیوانه یا انسان. وقتی باید جادتر میگم که این تکون میخورد میکنم که سنگ نیست، یه لنگه تردید میده. جلتر اونم بیارم که این در میاد، میفهمم که درخت نیست یا حیوان. همینطور هرچی نزدی تر که بریم شموق شک از بین میره، اون یقین جلوه جلوه تر میشه، تجلیش بیشتر میشه. در هر همین یقین مناسبه با خودش هم همین که شما شروع کردی به یک حرفی برای یه چیزی تو ذهنت هست، آن نمیدونی برها به چه مصلحتی این رو بگیم. و همینطور تو هر چیزی که شک میاد یک یقین مناسبه با خودش قبلش هست.
چطور
با اون بیانی که از کردیم دیگه، چون فاعل داره چیکار میکنه؟ این فعل از درون او خلاصه سرچشمه میگیره، این خواسته، توجه به خیر کرده، علم به خیر داره و خواسته خیر را. اینی که انجام میشود ظهور اون خواسته شه دیگه. ممکن است گاهی تو روایت هست عملی در ظاهر ریایی باشه اما در نیت نه، این به خاطر اینه. ممکن است هم بیرون که انجام بشه بیرفته یه دوایی بیان خرابش کن، اما درونش دیگه نمیتونه خودش به حال چیز بکنه، کلک بزنه به خودش. خب انشاءالله که مراتب باشید.